والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله والعزيم. چون مطلبی از آیت الله عظما آقای بروجردی اعلی الله تعالی مقامه بخوام عرض کنم، باز یکی از توبیقات ما آنه که چون چندین سال که در قم تدریس می پرمودن بندم افتخار حضور داشتم صلات بود، بیشتر مباحث ایشان در صلات بود. کتابیان چاپ شده از صلات ایشان به عنوان تبیان و صلات و بنده خدا نوشته دارم این کتاب تبیان و صلات که پخریشانه بسیار بسیار کتاب خوبه. این کتاب را برادر آیات الله حسابی حاج آقا علی حسابی که در اخیراً در گورپایگان بودن مرحوم شدن نوشتن، حالا یاخرین درسش بسیار بسیار پربرکت، خودش یک فقیهی در سطح بسیار بسیار بالا که 50 سال در بروجرد مطالعات زیاد به اون حافظه و فراست و اینها، خلاصه خودش یک نعمت بسیار بزرگی برای حوزه علمی قم بود. از اینجا صلات ایشان مطلب زیاد دارن، در بحث ما از اون استفاده میکنیم. وقت نمتن باز خواستم عرض کنم که این ایشان فقهشان فقهی نبود که فقط به کتب ما، بلکه به کتب عامه هم تسلط فراوان داشتن، خیلی مطالعه کرده بودن. از این جهت یک مزیت بسیار بزرگی ایشان داشتن. اینجا من نوشتم آوردم امروز به وقت خدمت ایشان آمدن، اون زمانی که هنوز این برخوردهای به این شکل نبود. خلاصه گفتن که عربستان سعودی برای شما هدایای فرستاده، چند تا از علمای اونا آمده بودن خدمت ایشان، هدایای برای شما آوردن اینا. ایشان چیزی نگفتن تا هدایا را که به ایشان دادن یک جلد قرآن مجید بود و یک دست لباس بسیار فاخر بود و اینا، اینا را خدمت ایشان را دادن. شما فرمود من هدیه قبول نمی کنم، من هدیه قبول نمی کرد، چون بعض هدایا یک توقعاتی در برابرش بود، هدیه قبول نمی کردن. ولی اصرار کردن ایشان قرآن برداشتن، ولی لباس ها را قبول نکردن. بعد گفتن به شما سلام رساندن، به شما می گفتن که عربستان سعودی و علمای عربستان سعودی، شما یک طور بکنید که حج را همه با هم یک شکل انجام بدیم، این اختلاف برداشته بشه، حج به شکلهای متعدد انجام بشه در مراسم حج. یکیش اینه که مثلا ما که میریم برای حج، عمره ما با حج یکی، یعنی ما از میقات احرام حج میبندیم، اول عمره به جا میاریم، بازش مکه و تماف و نماز تواف و سعی بین صفا و مروه و بعد تقصیر میکنیم و بعد لباس خودمان رو میپوشیم و دیگه آزاد میشیم تا موقعی که 8 و 9 ذی‌حجه دوباره احرام برای حج ببندیم. این عمره است. اما سنی‌ها اینطور نیستن. سنی‌ها دیوخان برن به حج، وقتی که احرام ببندن میان با همون لباس احرام و محرم و احترام میمانن تا برن به حج. یک تفاوت ما بین ما با اونها اینه که ما عمرتی میبند، ما حج که احرام ببندیم، عمره را که انجام دادیم در مقدم حج انجام دادیم محل میشیم لباس خودمون میپوشیم و تمام محرمات احرام بر ما حلال میشه و آزادیم. اما اونا وقتی که بیان احرام ببندن در میقات میان، این محرم میمانن تا حج را انجام بدن. در 15 روز به همون لباس احرام محرمات احرام یک مشکلی است برای اونا. و گفتن که علمای مکه می گفتن که آقا یک ترتیب مطالعه کنن، یک ترتیب برن که ما همه با یک شکل انجام بدیم. منظور مالا اینه. ایشان فرمودن که با حج ما همون هستی در کتابهای شما هست، شما از کتابهای خودتان غافلید، یه چیزای دیگه میگید و عمل میکنید. برای اینکه در سوران مقصود احاطه ایشانه، برای اینکه یاد داشت کردم، نه در سوران ابی داوود در جلد دوم صفحه فلان، اونجا جابر ابن عبدالله انصاری با سندهایی که طرف شما داره، مقامش هم بسیار بالاست، از حضرت باقر علیه السلام کیفیت حج پرسیده. حضرت هم به همان ترتیب که ما انجام میدیم انجام فرمودن. خب شما به کتاب خودتان، چون اونها دو تا صحیح دارن، یکی صحیح بخاری، یکی صحیح مسلم، بقیه سننه، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه قزوینی. از این خلاصه در سنن ابی داوود که از کتابهای خیلی مهم اونهاست، در جلد دوم فلان صفحه حافظه قوی فلان با فلان صفحه نوشته اینطور. وقت اینجا جابر ابن عبدالله انصاری خودش از حضرت باقر سوال کرد، حضرت باقر هم گفته در کتاب خودتانه، اون این اون که ما انجام میدیم این همون حضرت باقر گفته، شما که کتاب خودتانه ور نمیکنید. اینا تعجب کردن از این که یک نفر فقیهی در ایران، فقیه شیعه، ولی از کتابهای اونا مدارک را ذکر میکنه که اون مدارک مطابقه اون حجیست که ما انجام میدیم. یک همچه حافظهی و مطالعات دقیقی و جامعی ایشان داشتن. حالا من اینجا نوشتم، فقط آدرس به شما میگم، در سوران ابی داوود. بله، سوران ابی داوود جلد دوم باب و صفت حجت النبی صلی الله علیه و آله، بابینه باب و صفت و حجت النبی، و کتاب مال اوناست دیگه، صلی الله علیه و سلم. باز یکی از تفاوت‌های بسیار دادن، ما میگیم صلی الله علیه و آله، اونا و آله نمیگن، صلی الله علیه و سلم. با اینکه ما روایت از کتب خود اونا داریم که ما بین من و آل فاصله نیندازید، بگید اللهم صلی الله محمد و آل محمد، ولی اونا این آله نمیگن. خلاصه ما با صفت حجت النبی صلی الله علیه و آله، وقت در اینجا نوشته به این که با سندهای خودشان رفتیم پیش جابر ابن عبدالله انصاری. خب اون دیگه خوده قبور هم است و از صحابه پیغمبر دیگه. گفته که بله آمدیم یکی صفت حج بپرسیم از شما، چجور حج انجام بدیم. خب این گفت به این که با من بیایید بریم بشه یک شخصی. آمدیم پیش حضرت محمد ابن علی ابن حسین موسوی، حضرت امام محمد باقر علیه السلام. خب و جهارا جا برم، حالا اعماس کور شده جشنان احبا بیاده، بعد دستش کشید به سر حضرت و بله، بعد فنز از زرگل علا، دوگمه راست دوگمه بالای پیراهن حضرت باقر را باز کرد. همه شو میخوام تورانی میشه، بعد دوگمه پایین ترش را باز کرد، بعد دست گذاشت روی سینه من اینطور سزد، گفت مرحبا بکه و اهلا بکه یا ابن اخی، من آمدید برای چی پیش من آمدید؟ گفتیم که ما آمدیم با این اصحاب صفت حج پیغمبر را شما پرسید. گفت بله، بله موقع نماز بود، پا شد نمازش خواند آمد نشست و گفت بله، بعد با انگشتش حساب کرد، گفت 9 سال بعد از بعثت پیغمبر به حج رفت، بعد از هجرت 9 سال بعد از هجرت، سال 10 هجرت. بعد پیغمبر در این 9 سال به حج نرفته بود، بعدن برای گفتن به اینکه اعلان کرد میخوام برم برای حج. خب افراد زیاده آمدن از یمین و یسار و بالا و پایین اینا، و خیلی زیاد من دیار کردم به اینکه تمام بیابان پر شد از کسانی که با پیغمبر بیان حج یاد بگیرن. راسته پیغمبر با این جمعیت رفتن و حالا اینجا 2-3 صفحه است، بالاخره که رفتیم و کجا ذوالحلیفه نزدیک هم مدینه از مسجد قبا نزدیک مسجد، در ذوالحلیفه هم با احرام بستیم، در اون میقات احرام بستیم و هم رفتیم و وقتی رسیدیم مکه پیغمبر، بالاخره و پنجاه تا طواف انجام داد، نماز طوافش خواند و بین صفا و مروه سعی کرد و بعد اومد تقصیر کرد و بعدا مهل شد، لباس پوشید، گفت همه تان لباس رو خبرم لباس پوشیدن و مهل شدیم اینا. حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها او مهل شد، حضرت امیرالمومنین رفت بود به یمن، در اونجا از یمن رسید دید فاطمه زهرا لباس عادی پوشیده، گفت مگه به حج نیامدی؟ گفت چرا، برای پیغمبر فرموده. رفت پیغمبر گفت فاطمه زهرا لباس رو بله من گفتم، من خودم مهل شدم، همه لباسای معمول خودشون رو پوشیدن تا اینکه ایام حج نهم ذیحجه احرام برای حج می‌بندن. این دو سه صفحه این ذکر کرده اینجا. منظور اینه که آقای بروجردی به اونا فرمود خب این کتاب خورشون سنان ابی داود جلد دوم فلان صفحه با جابر بن عبدالله انصاری هم قبول دارید، از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده، همون حجی که ما انجام بدیم. این شما هستید بیانید که حج را یک طور دیگه انجام بدید. اینا تعجب کردن و این همه احاطه داشت ایشان به فقه خودمان فقهان. بعد بالاخره ایشان در نتیجه اون نفسی که داشت و نیتی که داشت اینا بالاخره خیلی با شیخ محمود شلتوت در مصر و اون بزرگ مدرسه اون قاهره بود اینا بود و خلاصه با اون ارتباط پیدا کرده، به اندازه نامه با اون نوشت اون جواب اون گفت بگید فقه شما واقعا فقه عالیست، یکی از کتاباتان رو بگید ما چاپ کنیم اینجا. آقای بروجردی فقه مختصر شرایع را گفتن، مختصر محقق را اون چاپ کرد، گفت تفسیرهای شما آقا فرمودن میکنی تفسیر مجموع بیان را شما چاپ کنن، اون چاپ کردن اینا و خلاصه خیلی رفتن ارتباطشان بسیار قوی بود. بعد ایشان به آقای بروجردی نوشتن که پس شما یک نفر فقیهی از قم بفرستید بیاد اینجا فقه شما را درس بدید، ما اینجا چهار تا کرسی داریم، چهار تا منبر داریم، فقه شافعی، حنبلی، مالکی اینا هم اینجا هست، ولی چون فقه شما فقه بسیار بالاست و عالیست اینو بفرستید بیا اینجا کرسی بذاریم، کرسی اونجا هست، کرسی بذاریم برای ایشان بیا فقه. خب به این ارتباط یک کرسی گذاشتن. بنده خودم بعد از انقلاب رفتم به قاهره، چند روز اونجا بودم، بردم آقای منجا گفتم خب این کرسی گذاشتیم اینجا برای فقه شما. البته اون موقع مثل حالا نبود، حالا عربستان و سعودی با پول و اینها حتی در قاهره هم در اون جامعه اثر هم اثر گذاشت. حالا یه حالی گفتن این که اینجا این کرسی خالیه، شما کسی من آمدم خدمت امام امام گفتم و بعد دیگه بالاخره این جنگ با عراق پیش آمد و اینا و رهبر معظم انقلاب چند دفعه من گفتم شما در قوم اگر یه نفر پیدا کنید بره اونجا و فقه شیعه را تدریس کنید در برابر فقه شافعی و حنبلی و مالکی اینا تمام مخارجش من میدم. منظور ما اینه که شما اونقدر انشالله آقای بروجردی فرمودن که علم ما علم منحول است، علم ما با فکر نمیشه درست کرد، باید کار کرد و زحمت کشید. علم ما چندین دفعه در دست هست، علم ما علمیست که از اهل بیت گرفته شده، علم منقول از فقه ما، فقه منقوله، ما بیاس قیاس و استحسان قائل نیستیم، ولی باید زحمت کشید به این اخبار حادث اهل بیت خیلی باید آشنا باشید. خلاص اون کرسی اونجا خالیه، در انتظار شماست که یک فردی بفرستید بره اونجا اونقدر تسلط داشته باشه به فقه شافعی و حنبلی و مالکی اونا رو جواب بده و فقه جعفری را فقه شیعه را بتونه اونجا تدریس کنه و تثبیت کنه. حالا دیگه این شما هستید و این میدان و اینا رو وقتی حاضر شدید بفرمایید محقق و زر رهبریان که آمادگی اطلاع دارند که تمام مخارج اینا رو بدن که اینو کنه تا به حال نکنه. حالا چی؟ وقت کار ما کاره بسیار بزرگی سنه ها. حالا یکی از برکت های بالاخره وجود ایشان مسئله صلات اینجا تدریس کردن، هم بنده نوشتم حالا میخوام در اون مطالبی که چند روز قبل گفتیم از مطالب ایشان نقل کنیم. کتاب ایشان کتاب تبیان و صلات، بحث ما هم در جلد سوم تبیان و صلاته، برای اینکه ایشان شروع کردن نماز جمعه رو گفتن، نماز مسافر گفتن، اون شده جلد یک و دو. بعد جلد سه و بحث ما که اعداد فرائض و نوافل فرائض در جلد 3 هست و اینا. خب ما در هفته گذشته چند تا مطلب درباره بطیره، درباره بطیره چند مطلب عرض کردم. اول گفتم برای اینکه خبرهای زیادی داریم که فرمودن من یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا ببطر، هم از پیغمبر علیه السلام. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره نماز بطیره را بخونه بعد از عشاء، بله، و نمازش تمام نکنه کارش الا ببطر. این روایتش عرض کردیم خدمتم. خب علتش هم گفتن به اینکه برای این وطر را، اون روایات ما وطر را بعدن ائمه افزودن که این 51 رکعت بشه و الا اون 17 رکعت بود فریضه ما، 34 رکعت هم اینه، این اضافه کردن که اون درست بشه. یک مطلب این بود. دوم این که آیا در بطیره قیام هم جایزه یا فقط باید جلوسان خوانده بشه، این بحثم روایتش خدمتان عرض کردیم. یک بحث دیگه این بود که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز وتر را نمی‌خواندند. اینم گفتم داشتم بود که وتر این است که کسی بخونه اگر وتیره را بیدار نشده یا مرد، وتر جای اون را بگیری. پیغمبر میدونست که این زنده خواهد ماند. و اینم سه چاره این بود بین که بله پیغمبر میخواند داره باید یه چیزی رو جمع کرد بین اینا اینا. امام رضا بود، امام رضا علیه السلام به خراسان که میرفت رفته وقت را نمیخواند، اینجور نو کردن. خب یک بابا به نبی که تمام نمازه دو رکعتی در سفر 4 رکعت میشه، 2 رکعت نوافلش هم ساقطه. نوافل ظهر 8 رکعت بود، نماز را از 8 رکعت بود، نماز عشاء که همون بطیر است. اما خب اینا، اما نوافل نماز 4 رکعتی در سفر نوافلی شاقت میشه، خودش قصر میشه، زور میشه 2 رکعت، اصل میشه 2 رکعت، نوافلی هم ساقط میشه. خب حالا خمینیم آیت الرزمان قال الله مقامه درباره این موضوعات چی میفرمایند. خب ایشون چند مطلب را در اینجا بیان فرمودن. ایشان افر فرمودن مطلب دقت کنید. مطلب اول شاید از فرمودن به این که از اخبار اهل بیت استفاده میشه که این نوافل مثلا نوافل ظهر 8 رکعته، نوافل عصر 8 رکعته، این نوافل یک امر دارن. بنابراین در کلام جواد ها جواد هست که ممکنه کسی 2 رکعت از نوافل ظهر بخونه، فرصت نداره 4 رکعت بخونه، این درست نیست. برای اینکه یک امر تعلق پیدا کرد به این مجموع، ما باید این متعلق امر چیه؟ متعلق امر این 8 رکعته. 8 رکعت را اگر میتوانی بخوان، نمیتونی به قصد نافله نمیتونی بخوانی، نافله اینه. اونی که خلاصه اون عدد خودش اثری داره، امرم روی اون عدد رفته. این 8 رکعت یعنی 4 تا 2 رکعتی اینطور باید خوانده بشه. اگر میتوانی این رو باید اینجور بخوانی، نمیتوانی 2 رکعت نافله نمیخوان، 4 رکعت نمیخوان. مطلب اولش اینه. بله ان المستفاده من اخبار با کن نافله کل فریضتین عمدا مستقلا ولا ربط لها بنافله فریضتین. اولا که بدانید نافله هر فریضه یک عمل مستقله، نافله ظهر یک عمل مستقله، نافله عصر یک عمل مستقله. نکدام شد. خب بنابراین کسی میتواند نافله ظهر را بخونه، عصر را نخونه که وقت نداره، اما باید داشتین. اما خودش را اگر بخونه باید بدانه این 8 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت اینا نمیتونه بخونه. برای اینکه ایشان میگن می این که این یک امری تعلق پیدا کرد به یک مجموعه ای، اون یک امر مال اون مجموعه است. و اعضا و افراد اون مجموعه با هم ارتباط دارن. اگر میتوانه باید اون رو به مجموعه بخونه، نمیتوانه دیگه نمیتونه به قصد نافله بخونه. نافله زور 8 رکعته، اگر فرصت داره و میخواد بخونه 8 رکعت بخونه، نمیتونه دیگه 2 رکعت بخونه، نماز مستحب است اما نافله زور نیست. و اون ثواب و اون آثاری که مترتب بر نافله زهره، اون در جایی که 8 رکعت خوانده بشه. خب خلافند که خلافند صاحب الجواهر، خلافند حاجی روزه همدانی و کلامشون نقل میکنه، اینا هر دوشون دوران که هر چقدر رسیدی رسیدی، اگر اول 8 رکعته من نرسیدی 2 رکعتم بخونی، 4 رکعتم از نافله زهر بخونی خواندیشون، که نه نافله زهر 8 رکعته یا همه شو باید بخونی نرسیدی. اون دیگه اگر 2 رکعت نماز خواندی نماز مستحبیه، اما نافله زهر نیست. اما تمون اصلا همینطوره. وقت میگه صاحب جواهر استدلال کرده به چند موضوع، برای حرف خودش ایشان رد نکنه. خب میگیم که صاحب جواهر آمده است و استدلال کرده به وجوه خلافند صاحب جواهر، حیث قوله به جواز اتیان بعضها به کل نوافل و اقام علی 4 وجوه. صاحب جواهر گفتی بله میتونه بعضی از نوافل زور، بعضی از نوافل عصر رو بخونه و وجوه استدلال کرده، دلیلاش رو بگیر. اول به اصل، اول استدلال کرده به اصل صاحب جواهر. دوم به این که مقتضی موجوده، مقتضی اون امر را مخواهی که بر مسجد برده. سوم این که بخواهی بالاخره ما در این داریم که هرچی نافله بخوانی از اون فریضه اگر نواقص باشه، این نافله اون نواقص را تکمیل میکنه. خب هرچقدر بخوانی به همون اندازه تکمیل میکنه، آره 2 رکعت باشه یا 4 رکعت باشه. خب چهارم گفته که واجب نیست بیدیم که نافله رو ما اکمال کنیم، 2 رکعت هم خواندیم باز نافله اینا. ایشون جواب میده، میگه اما اول دقت فرمایید، اما اول میگه به این که این اصل چیه میگن، چون اول دقیقشون اصله، چون برای که ما الان شک داریم به این که آیا نمازی که بر ما واجب شده 8 رکعت، امری که در بشاره آمده 8 رکعت و این 2 رکعت اینا اجزای اون مجموعه هستن، به این مجموعه امر تعلق پیدا کرده یا نه خیر، امر تعلق پیدا کرده به این 4 تا 2 رکعتی. اگر امر تعلق به 4 تا 2 رکعتی، هر 2 رکعتش امری داره میخوانیم. اگر نه خیر، این امر تعلق پیدا کرده به اون مجموعه نیست، المجموعه به 2 رکعت و 4 رکعت امر تعلق پیدا نکرده. و ما در عبادات امر لازم داریم، امر است که اون کار میشه مشروع، امر نباشه میشه بدعت دیگه. اون امر میخونیم و صاحب جواهر تأسیس کرده به اصل، اول در اصل میگه این اصل چه اصلیه. اگر میخواه بگه اصل عدم ارتباط 2 رکعت با رکعت های دیگه، اصل عدم ارتباط، این چیه؟ میشه استثاب میخونیم، اصل عدم میخونیم که استثاب باشه. خب درسته استثاب عرش الادله و فرش عرش الاصول و فرش الادله است، اینا ایشون هم دارن. استثاب عرش الاصول از همه اصول بالاتره، از براءت اشتغال اینا رو حساب کنیم، استثاب عرش الاصول از همه اینا مقدمه، اما فرش الادله، اما اگر بخواد امارات بیاد اونا حاکمند و استثاب محکم است. وقت با استثاب درسته جایگاه بلند داره، عرش و اصول و فرش و عدل است، ولی چه اصلی میخوای جاری کنی؟ بگه اصل آن است که به اون 2 رکعت نماز، بله اصل آن است که به اون مجموع امر تعلق پیدا نکرده، به 2 رکعت 2 رکعتش هم امر تعلق پیدا کرده. خب به اون مجموع تعلق پیدا نکرده، این اصل استثاب است دیگه. استثاب حالت سابقه بخواد، حالت سابقه چه وقتی شارع تشریح کرده، کی بود که شارع امر آورده و روی 2 رکعت یا روی کل، این یه امر مسبوق به عدمه. ما شک داریم آیا امر را طوری آورده که 2 رکعت 2 رکعتش هم متعلق باشن، یا متعلق عمل مجبور بوده برای مجبور استثناء حالت سابقه میخواد. اون سابقه ما نداریم چه این سابقه ای که ما امر آمادری دو رکعت دو رکعت اصل است که همون دو رکعت دو رکعت امر به غیر این تعلق خدا نکرده، یک امر بیشتر نداریم و نمیدانیم اون طوره این طوره، این حالت سابقه نداره. اگر بگید ما عدم ازلی استثناء بکنیم، چون هر حادثی مسئول به عدمه، عدم ازلی که یک وقت بود که امر هیچ نبود و تعلق پیدا نکرده بود، نه به اون بعضی میدونیم نه کل میدونیم. حالا اصل عدم تعلق امر به اون کل، به اون کل تعلق خدا نکرده. خب این اصل تعلق خدا نکرده به اون کل، پس به دو رکعت میشه، دو رکعت میشه بخوان، چهار رکعت میشه بخوان، این لازمه اونه. چون ما لوازم شرعی داریم، لوازم عقلی داریم، لوازم عرفی داریم. این لازمه عقلی عدم تعلق امر به کل آن است که به جز تعلق پیدا کنه، این لازم عقلی. این چه اصلیه؟ بله؟ این میشه اصل مثبت. اصل مثبت رو ما حجت نمیدانیم. ما همیشه در مستصحب لوازم شرعیش میگیریم، اما لوازم عقلی خانم بگیریم میشه اصل مثبت. اینجا هم اصل عدم تعلق به کل لازمه عقلیشون است که بس به جزء ساقه، این لازمه عقلی میشه مثبت. از این جهت صاحب جواهر در اجرای اصل اشتباه کرده، یک این قبول نمیکنه. دوم سببش هم واسه میگه، میگه ما تابع روایات هستیم، در روایات ایشان بخوان منظورشون اینه. این در خیلی جا به درد ما میخوره، در مستحبات خیلی چیز داریم که نماز رو به این شکل بخونید، میگه خب حالا نشد نماز فلان نماز بخون با 50 دقیقه قرآن وارد، میگه نشد من یه دقیقه قرآن وارد میگم، میگه نه، امر به اون چه تعلق پیدا کرده به اون کل تعلق پیدا کرده، که در هر کجا منطوره، خاصیت مال اون کله، اثر مال اون کله، ثواب مال اون کله. نمیتونیم ما بگیم که بعضش به جای بریم انتظار داشته باشیم اون ثواب بده، نه یه عمل دیگه میشه، اگر نماز بشه نماز مستحب دیگه، اما مال اون کل، کل عمل مال کله. این است که چون اینجا آمده این قول صاحب جواهر را رد کرده. حاجی عارض همدانی هم تقریبا همینطور میگه، میگه بله درسته که نافله ظهر 8 رکعت، عصر 8 رکعت، حالا نرسیده هر چی بخوانی به قصد نافله اشکال نداره، که نورم درست نیست، اونم مثل همین، برای خاطر این که عمل به اون کل تعلق پیدا کرده. اگر کل و عادت نداری چیز دیگه میخوای بخونی متعلق امر نیست، اون بله میکنه این صلاتی باشه مستحبه. اما خب ایشان اینجا هم صاحب جواهر رو رد کرده هم اسماعیل الفقیر رو. این امر اول از مطالب ایشان، خیلی مطالب دارن، اینو مطالعه کنید با این کتاب بیشتر آشنا بشیم تا بقیه عرض کنه انشاءالله.